الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در فرمایش مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریفه. فرمودن که به نظر ما اون دلیلی که دلالت بر حکم داره، ما میتونیم از همون دلیل استمرار را استفاده کنیم و استمرار استدلال یا انفراد از اون ذات مستمر نداره. به همین بیانی که گفتن و توضیح دادی و در دنبال می‌فرماین اما این که شما مرحوم نائینی فرمودید از دلیل دیگر ما نمی‌تونیم استفاده بکنیم، چون در دلیل دیگر موضوع حکمه و محمول مستمرونه و این محمول نمیتواند اثبات کند موضوع را. محمول همیشه فرع بر ثبوت موضوعه. اول باید موضوع باشه تا محمول بیا. در نتیجه ما با دلیل دیگر هم ما نمیتونیم اثبات کنیم استمرار را. مرحوم اصفهانی میفرمایند محمول فرع بر ثبوت موضوع هست، اما بالجمله. این بالجمله که ایشون اینجا دارن به نظر من یعنی اجمالا به معنای فل جمله و ای کاش می‌فرمودن فل جمله، یعنی استمرار در جاییست که موضوع که امون حکمه اصلش موجود باشه. اون وقت بعد دلیل بیاد بگه اینی که اصلش وجود داره در اصل وجود شردید نیست استمرار داره. اما می‌فرمایند این استمرار متفرع بر بودن این موضوع در آن دوم سوم چهارم نیست. به این آقا در هر آنی اگر بود استمرار داره. می‌فرماید اگر بود که دیگه استمرار معنا نداره. این که بگیم در آن دوم سوم باید باشه، این دیگه خودش این استمراره. دیگه نه این که بگیم استمرارم در آن دوم برش عارض میشه. خب این اشکالیست که مرحوم اصفهانی عرض میکنم بر مرحوم محقق نائینی داره. من به نظرم میرسه که ما کلام اصفهانی رو کاملا بیان بکنیم بعد بریم سراغ نقد فرمایش مرحوم اصفهانی، چون مرحوم اصفهانی در این بحث یک مطالب خوبی دارن و لازمه که اینها ذکر بشه. لذا اساس کلام اصفهانی رو باید نقد بکنیم. تا اینجا اون چه که نقل کردیم این است که می‌فرماید نائینی می‌گوید از دلیل دال بر حکم استفاده استمرار معقول نیست. ایشون عکسش رو اثبات کرد، از دلیل دال بر استمرار ما نمی‌تونیم استمرار رو بفهمیم. ایشون اثبات کردن که به خوبی فهمیده میشه. خود مرحوم اصفهانی در این بحث ابتدا مبنای کلام مرحوم شیخ رو توضیح داده، و بعد که توضیح داده خود ایشون یک تحقیقی رو ارائه دادن. می‌فرمایند حالا یا به عنوان مبنای شعر یا اساس بحث، اصلا بالاخره اینجا در این که اگر یه عام می‌داریم و بعضی از افراد در بعضی از ازمنه ازش خارج شدن، می‌خوایم ببینیم به این عام در همون فرد در زمان دیگر میتونیم تمسک کنیم یا نه. مرحوم اصفهانی میفرماید که مدار تمسک به عام بر این است که ما هر قطعه‌ای از زمان را ظرف مستقل برای ثبوت حکم بدانیم. اگر گفتیم زمان رو تقطیع بکنیم، قطعات زمان هر قطعه ظرف مستقل للحکم، اون وقت اینجا می‌فرمایند تعدد ظرف مستلزم تعدد مظروفه، تعدد حکم مستلزم تعدد موضوعه. اگر ظرف متعدد شد مظروف متعدده، اگر حکم متعدد شد موضوع متعدده، پس جایی که پای تقطیع زمانه، زمان قطعه قطعه می شود، اینجا در اون فرد مشکوک ما در اون فرد در زمان مشکوک به اصالت العموم و به همون عموم تمسک می کنیم. این تقطیع همونیست که مرحوم شیخ ازش تعبیر به مفرد بودن کرد، امکان العموم الازمانی مفردن. اما عمد این قسمت دومه، می فرماید صورت دومه اونجایی که نمیشه به عام تمسک کرد، می فرماید جاییست که ما یک حکم واحد داریم، یک موضوع واحد داریم، یک ظرف واحد داریم، همه اینا یکیه، حکم واحده، موضوع واحده، ظرف واحده. منتها توجهی که میدن در اینجا میفرمان این وحدت مراد وحدت شخصی نیست، مراد وحدت طبیعیه. میفرماین اگر گفتیم این وحدت وحدت شخصیه، در وحدت شخصی تعدد اطاعت و عصیان محاله، در حالی که اوفو بالعقود اونجا تقریبا میخوان بفرمان همه همین رو قائلن، اونجا ظرف واحد هست، حکم واحد هست، موضوع واحد هست، در حالی که تعدد اطاعت و عصیان هم امکان داره. در اوفو بالعقود اگر یک کسی عقدی واقع شد، 10 روز 20 روز به این عقد وفا کرد، بعد شروع کرد به مخالفت، مرحوم اصفهانی فرمان این نسبت به همون زمانی که وفا کرده مطیعه، نسبت به زمانهای بعد که داره مخالفت میکند عاصیه. در وحدت زمان بعد نه همینه عرض کردم، تأمل بفرمایید عرض کردم مطالب جدیدی داره مرحوم اصفهانی. اگر امروز اجازه دارید من فقط نقل بکنم، بعد حالا تحقیقش و اشکالاتش رو بعدا عرض میکنید. خب عرض میکنم، بعد ایشون میفرماید که شاید تا حالا برداشت خود ما وقتی رسائل رو میگفتیم، کفایه رو میگفتیم، این نظریه رو مطرح میکردیم این بود که اگر گفتیم که زمان ظرفه، این ظرف میشه به قول ایشون ظرف واحد، لحکم الواحد للموضوع الواحد بل وحدت شخصیه. اون وقت وحدت شخصیه رو میگفتم آقا یه اطاعت داره یه اسیان داره. در وحدت شخصیه تعدد اطاعت و تعدد اسیان معنا نداره و محاله. ایشون میفرماد اینطور نیست، میفرماد ما وحدت ذات، وحدت روح، وحدت موضوع داریم، اما معذاله تعدد اطاعت و اسیانم داریم. این قرینه می شود بر این که مراد از وحدت در اینجا وحدت طبیعیت، یک اونم نه وحدت فی عالم الخارج بلکه فی عالم الجعل و الاثبات. دو تا ادعا اینجا مرحوم اصفهانی داره. در اونجایی که زمان مفرد و مقطع نیست، قطعه نمیشه، یک زمانه، ظرف واحده، حکم واحده، موضوع واحده، اولا این وحدت وحدت طبیعیه. وحدت طبیعی یعنی چی؟ یعنی طبیعی این حکم برای طبیعی این موضوع در طبیعی این زمان، طبیعی حکم وجوب العقود، وجوب وفا، وجوب حکمه، وجوب الوفا، لطبیعی الموضوع، موضوع هم وفای به عقده. حالا عرض کردم دیگه اینجا فرق نمیذاریم بین موضوع متعلق. در طبیعی زمان، طبیعی حکم، طبیعی موضوع، طبیعی زمان، اون وقت میفرمایند اونم در عالم جد و در عالم اثبات. میفرمایند که گاهی متکلم یک بحث شخصی میکنه به یک فعل واحد، گاهی بحث طبیعی داره، یعنی انشاءش به داعی بحث طبیعیان و سنتنه. اینجایی که انشاءش به داعی بحثه، یعنی داره وفوب العبود رو میگه، فرد خاصی و شخص خاصی رو در نظر نمیگیره، میگه وفوب العبود. اینجا طبیعی حکم برای طبیعی موضوع در طبیعی زمان وجود داره و می فرماید عقل میاد تحلیل میکنه، در مقام تحلیل عقلی می فرماید که هر فردی از این طبیعی متعلق برای حکم واقع میشه. یعنی وقتی شد طبیعی حکم، طبیعی موضوع، طبیعی زمان، در عقد بیع یه فردشه، در عقد اجاره یه فردشه، در عقد نمیدونم مضاربه یه فردشه، باز در عقد بی این طبیعی در امروز باز یک فردشه، اما حالا ما این زمان الان باز نگیم که مقدار تشویش بشه، هر فردی از اینا یه فردشه و لذا تعدد وجود داره. شما الان اوفو بالعقود رو اگر زمان رو ظرف گرفتیم، میگیم اما وجوب وفا به عقد بی یه فردشه، پس نسبت به بی یه اطاعت داره، یه امتثال داره، یه اسیان داره، در اجاره یه فرد دیگره، یک اطاعت داره، یک اسیان داره. در دنبال می‌فرمان فل عبرت و فی تعدد الاطاع و المعصیه به مرحله البعث حقیقتا. یعنی ما باید ببینیم در عالم جعل، در عالم انشاء، مولا بعث رو شخصی قرار داده. خب یه وقت میاد به زید میگه زید تو این فعل رو انجام بده، این بحث شخصی میشه، یک اطاعت داره یک اسیان بیشتر نداره. یا در عالم بعث و جعل، در عالم جعل بعث رو مولا طبیعی قرار داده. حرف عمده اصفهانی این است که ممکنه طبیعی قرار بده و اطاعت و عصیان به خاطر اینکه طبیعی متعلق برای بعث قرار گرفته متعدد بشه، اما معذالک زمان مفرد نباشه. اینجا میگن همین طبیعی، اگر قطعات زمان رو ما مفرد قرار دادیم، اگر زمان رو تخطیل کردیم، خروج یک فرد موجب از بین رفتن ظهور عام نمیشه، عام در افراد دیگه ظهورش باقیه. اما در طبیعی، در طبیعی میفرمان خروج یک فرد موجب از بین رفتن ظهور میشه، حضر میخوان. اما در اونجایی که زمان مقطع نباشه، باز عرض میکنم، میفرمان در هر دو طبیعی در عالم جعل قرار گرفته، مخصوصا طبیعی حکم، طبیعی موضوع، طبیعی زمان. حالا اگر این زمان را ما مقطع قرار دادیم، ظهور از بین نمیره در افراد مشکوکه. اگر مقطع قرار ندادیم، میفرمان ظهور از بین میره. تا حالا دارن توضیح میدن این دوتا مبنا که اونایی که تمسک به عام میکنن به چه دلیله، اونایی که تمسک به عام نمیکنن به چه دلیل. میگن اونایی که تمسک به عام میکنن زمان مقطع است و این عموم در سایر افراد ظهورش از بین نمیره. اونایی که تمسک نمیکنن میگن زمان مقطع نیست و این طبیعی ظهورش با خروج یک فرد از بین میره. اینجا که میرسن یه اشاره میکنن به فرمایش مرحوم آخون در حاشیه رسائل. بله، هنوز حرف خودشو نزده مرحوم اصفهانی، هنوز داره این مدار توضیح میده، چون این مطالبشو بعدا خودش روشن‌تر ذکر میکنه. نه، ایشون میفرماید که یعنی اون چی که استفاده میشه این است که در عالم جن اون چی که متعلق است طبیعی حکمه، طبیعی موضوع، طبیعی زمان. حالا باز اگر مولا در همین عالم جن زمان را به صورت مقطع قرار داد، این در غیر از اون فردی که خارج شده عموم ظهورش باقی میمونه. اگر مقطع قرار نداد، البته ایشون از قول دیگران دارن میگن، اگر مقطع قرار نداد این طبیعی ظهورش در غیر اون فردی که خارج شده از بین میره. عرض کردم اینا دارن توضیح میدن کلام مشهور رو، بعد میان رو خراب میکنن. تحقیقشون که میان الان عرض میکنیم تحقیق چیه. اینجا فقط یه مطلبی رو عرض کنیم، مرحوم آخون همون مطلبی که در کفایه داره یه بیان دیگری در حاشیه رسائل داره. آخون فرمود اگر عام ما، حالا به تعبیری که برداشتی که مشهور کردن، عام ما مجموعی باشه و خاص ما، عرض می کنم که ظرف باشه. بخواهیم بعد از این خاص به عام تمسک بکنیم، فرمود اینجا دیگه عام از بین رفته. منتها کجا؟ اونجایی که خاص در اثنا باشه. فرمود اگر خاص در اثنا شد، این عام تا زمان خاص حیات داشته به تعبیر من، خاص که اومد از بین میره، بعد از زمان خاص هم دیگه چیزی نداریم ما. این حرف آخوندی که فایی بود در حاشیه رسائل، اونجا میگوید که اگر بخوایم بگیم بعد از خاص دوباره عام میاد، میشه اتصال منفصلین، میشه استمرار یک امر منقطع، چیزی که قطع شد بدون دلیل استمرار داره پیدا میکنه، تعدد الواحد. یا میشه تعدد الواحد. تعدد الواحد یعنی یه چیزی که خارج، یا به تعبیر اصفهانی یه چیزی که خارج شد دوباره داخل میشه. اینا رو هم باز ایشون در اینجا میگن، اما عمد این تحقیقی است که مرحوم اصفهانی میگه. خوب عنایت بفرمایید. مرحوم اصفهانی میفرماید که نه ابتدا و انتها میگه انسلام پیدا نمیکنه، مشکل پیدا نمیکنه. ببینید عبارت رو دقت کنید. مرحوم اصفهانی میفرماید عامی که فرض کنیم زمان برش ظرفه، مثل اوفو بالعقود، دو تا حیثیت داره. یکی حیثیت عمومشه، اوفو بالعقود، عموم افرادیش، یعنی کل فرد من کل العقود. یکی هم اطلاق زمانی داره. میفرماید مقتضای عمومش این است که الوفاء به هذا العهد الملهوس فردن واحدا، یعنی هر عقدی مستقلا در نظر گرفته میشه در مقابل عقد دوم، عقد سوم، هزار تا بیع، هر بیعی در مقابل دوم، سوم، آخر بیعی در مقابل اجاره، وفا به اینا واجب. این یک، این مقتضای عمومه. اما مقتضای اطلاق زمانی چیه؟ وقتی میگیم اوفو بالعقود اطلاق زمانی دارد، یعنی وجوب وفا برای این فرد استمرار دارد در زمان. یعنی اگر یه فردی از عقد واقع شد به نام بی، وجوب وفا در این فرد استمرار دارد، مختص به یک زمان خاص نمیشه. میفرماید که شما همه بحثا در اینه، ما الان یه عمومی داریم، یک فردی از این عموم در یک زمانی خارج شده. اگر ما در تخصیص افراد دیگر شک کنیم، مسلم به این اصالت العموم توسط میکنیم. اگر در اصل تخصیص این عموم شک کنیم، مسلم به اصالت العموم توسط میکنیم، بحثی نداره. در اینش هیچ کسی اختلاف نداره. اگر یک کسی اومد گفت آقا اوفو بالعقود، نمیدونیم اجاره ازش خارج شده یا نه، به اصالت العموم توسط میکنیم. وقت خارج شده یا نه، به اصالت العموم توسط میکنیم. اما همه بحثا در اینه، این اطلاق زمانی در این فرد که دلالت بر استمرار داره، شما مرحوم آخوند، شما مرحوم ناینی و دیگران میان میگن آقا وقتی که یک زمانی این فرد در یک زمانی خارج شد، این اطلاق زمانی شکسته می شود و ما بعد از این زمان دیگه اطلاقی نداریم. بعد از این زمان دیگه نمیتونه بگیم آقا این فرد در این زمان که خارج شد بعد از این زمان به اطلاق زمانی عفو بالعقود تمسک کنیم. مرحوم اصفهانی فرماید چرا؟ میفرماید به ما بگی، همه حرفش اینجاست، چه فرقی بین این اطلاق و سایر مطلقات وجود داره؟ شما در سایر مطلقات اگر یک مطلقی را آمدی تقیید زدید، آیا در غیر اون غیر به همون اطلاق تمسک نمی کنید؟ شما اگر الله البیع رو مقید کردید به بیع بالغ، خب میگه آبه این مقید کردید. حالا اگر یه چیز غیر دیگر رو شک بکنید، آیا عربی بودن شرط یا نه؟ آیا به اصالت الاطلاق تمسک نمی کنید؟ مرحوم اصفهانی همه عربش اینجاست، می فرماید برای ما بیان کنید بین این اطلاق زمانی در عفو بالعقود که الان آمده به این فرد در این زمان تغییر خورده و سایر مطلقاتی که مقید میشن چه فرقی وجود داره؟ چطور در سایر مطلقات بعد از غیب در قیود دیگر در امور دیگر که شک میکنید به اصالت الاطلاق تمسک میکنید؟ خب اینجا در غیر این زمان به همون اطلاق زمانی تمسک کنید شما، تمسک کنید شما. عبارتی که داره یه مقدار عبارتش هم اگر ابتداعا بخواید نگاه بکنید شاید به کنهش نرسید. بله روانه الان روان شد الحمدلله. خوشحالی با هم شما تسلط دارید بر عبارات اصفهانی، این جای شکر داره. عرض میکنم میفرمد و این ارید تمسد به حیثیت اطلاقه فلا بد من بیان الفارق بین هذا المطلق و مقیده و سایر المطلقات و مقیداتها مع انه لا فارق اصلا. شما اگر بخواید بین اطلاقات زمانی تمسکی نکنید باید بیایید بگید فرق بین این مطلق با سایر مطلقات چیه، در حالی که به نظر ما فارقی وجود نداره. چرا؟ اینجا باز از اون مسئله استفاده میکنم. ببینید اگر ما اونجایی که زمان ظرف باشه، خب وقتی میگیم زمان ظرفه میگیم ظرف واحد به حکم واحد لموضوع واحد. اگر وحدت رو وحدت شخصی بگیریم خب اینجا درسته، میگیم آقا اصلا دیگه بعد که آمد این فرد خارج از چیزی دیگه نداریم، تموم شد دیگه اصلا. ولی میفرماد ما به شما یاد دادیم این وحدت وحدت طبیعیه. اصلا میفرماید همینجا به شما بگیم وحدت شخصیه قابلیت تغییر نداره، حیث این که ما میگیم آقا این فرد در این زمان از این حکم خارجه، این قرینه است برای اینکه این وحدتی که در این حکمه وحدت طبیعیه، یعنی طبیعی حکم برای طبیعی موضوع در طبیعی زمان در عفو بالعقود مطرحه.
دائما وقت مفهوم پیدا میکنه
چیا؟
از جمله علما العادل دائما مثلا، درسته؟ این مثال اینجوری لازم اینه که وقت همیشه مفهوم داشته باشه، چون طبیعی حد بزنه
نه این غیر از اینجاست. نه در مفهوم باید ما علیت منحصره رو استفاده کنیم، فقط طبیعی حکم پای مفهوم باز نمی کنه.
هر جو باید
نه 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 دقت کنیم اگه زمان ظرف باشه. بله بله قبول، بله قبول داریم. یعنی ایشون اگر ببینید این نکته رو عرض بکنید، حالا عرض کنید این نکته رو دقت کنید، مرحوم اصفهانی هم در اونجایی که زمان مفرد و مقطع و هم در اونجایی که زمان ظرف، در هر دو مقسم رو طبیعی حکم به طبیعی الموضوع فی طبیعی زمان میگیره. باقی مونده وقتی زمان ظرف برای طبیعی شد اجازه طبیعی خودش رو ظرفه نه مفرده. به این زمانی که برای این طبیعی به عنوان ظرفه، یعنی ما ظرف واحد داریم. حالا همین خواهد بدی میگه این ظرف واحد، حالا ببینید همه حرف اصفهانی اینه، میگه این ظرف واحد درست واحده، اما اگه یکی که زمان شما آمدین برداشتین، بقیه حکم در بقیه زمان ها باقیه، نه این که یکی که زمان رو برداشتیم حکم منعدل بشه و از بین بره. همه هر بنای انسانی همینه. لزومی نداره، نه لزومی نداره. ایشون میخواد به حتی همه تحقیق مرحوم اصفهانی اینه، همه ببینید تا حالا در ذهن من و شما این بود که آقا تعدد اطاعت و عصیان متفرع بر این است که زمان قید باشه یا ظرف باشه. درست تو ذهن خود منم واقعا همینطور بود، در ذهن شیخ و آخوند و همه همینه، اما ایشون آمد این رو خراب کرد. میفرماد مسئله تعدد اطاعت و عصیان مربوط به عالم جعله، در عالم جل طبیعی متعلقه نه شخص. وقتی طبیعی متعلق شد، طبیعی بر توجه مولا هست، داره سنخ الحکم طبیعی حکم رو داره متوجه مکلفین میکنه، تعدد اطاعت و عصیان لامحاله وجود داره. حالا اگر زمان قید مفرد شد، ما اینجا موضوعات متعدد داریم، درسته، اما میفرماید اگر زمان هم ظرف شد، درست موضوعات متعدد نداریم، اما این اطلاق در غیر اون زمانی که خارج شده به قوت خودش باقی مونده. حالا تون ایام فاطمیه هم از آقای بهمن نژاد هم میخوایم استفاده کنیم. متأمل دلم میخواد امروز این بحث مرحوم اصفهانی رو تکمیل بکنیم. اگر آقایون ان شاءالله در این دو سه روزی که تعطیله کلام اصفهانی رو کامل ببینیم. در اینجا داریم قائلی که میگه بین این اطلاق و سایر مطلقات فرق وجود داره، اونا رو هم ببینید. ما انشاءالله روز شنبه اگر حیاتی بود هم کلام اصفهانی رو باید دنبال کنیم و هم نظر خودمون رو بگیم. آقا بفرمایید صلی الله علیه و سلم.